دیگه در اینجا وجود داره و اسمالاً یکی کنار باید یه مروری بکنیم، بررسی بکنیم دیگه. یکیش نظریه مشهور بود که مشهور حکما اون رو قبول داشتن که منات وحدت و تمایز علم رو به وحدت و تمایز در موضوع ارجاع دادن. از صحبت که تمایز علم به موضوعات، نظریه دوم که ذیل این نظریه پیدا شده این که تمایز علوم به یا موضوعات است یا حیثیات بحث. باز در ذیل همین نظریه دیگه پیدا شد اینا راه حل هایی بوده که در پاسخ به اشکالاتی که بر نظریه اول وارد می شده پیدا شده، که تمایز علوم یا به موضوعات است یا به محمولات، و حیثیات رو معنی محمولات گرفتن، حیثیات بحث رو. تمایز علوم به اغراض و غایات، نظریه دیگه تمایز علوم به منهج و منطقه. تمایز علوم به جهتی است، اون حیثیت جامع بین مسائله. تمایز علوم و اختلافشون به سنخه مسائله. و بعضی دیگه گفتن تمایز علوم به تمایز علوم مثلا اعتباری است و مرجع برای این که بگیم علمی علم شده است یا نه، مرجع تسالق نخبگانه، جامعه نخبگانی اون علم است. بعضی دیگه گفتن این در واقع کم و بیش جدیده که منات در تمایز وحدت و تمایز کارکردی و کارآمدی و کارکردی است، کفاءت کارآمدی یا تعمل کارکردی است. و بعضی بین علوم حقیقی و علوم اعتباری تفصیل قائل شدند. بعضی گفتن تمایز علوم به نحو به همین معیار هاست ولی به نحو مانعت الخلوف، اینطور است که تمام علوم تمایزشون از همدیگه یکسان باشه، بعضی با بعضی دیگر به اعتبار موضوع، بعضی با بعضی دیگر به اعتبار غایت، بعضی با بعضی دیگر به اعتبار مسائل، بعضی با بعضی دیگر به اعتبار مثلا حیثیات بحث و سایر معیارها. این در واقع 10 تا یا 12 تا یا 2 تا موردم در بین عرض کردیم. 12 تا مسلکی است که مطرح شده بود. خب مسلکی که ما ارائه میکنیم نظری تناسقه، که معتقدیم که تمایز علوم به تناسق مؤلفه‌های علم، مؤلفه‌های رکنی علم، و هر دسته از مؤلفه‌های رکنی علم که با هم سنخیتی تناسقی و سازواری پیدا میکنن یک علم رو به وجود میارن. از صورت که نظریه اول که همون نظریه مشهور و جمهور حکما است، این که تمایز علوم به موضوعات، این رو خب حکما بیشتر بحث کردن. ما اینجا گفتیم که جا داره مراجعه بشه به شفای شیخ که خیلی مفصلشون این بحث رو مطرح کرده در شفا، از صورت که در منطق شفا و کتاب البرهان خیلی مفصل وارد شده این بحث رو مطرح کرد. از صورت که راجع به هر یک از این مسائلی که در 12 گانه اجمالاً باید راجع به این که این مسلک کجا مطرح شده و قائلینش کیا هستند و خود مسلک دقیق توضیح داده شه و نهایتاً ارزشیابی بشه، ارزیابی بشه مسلک، نقد بشه مسلک، به این روند اینا رو باید بحث کنیم. این که تمایز علوم به موضوعات است ظاهراً احتیاج به توضیح نداره، روشنه دیگه. به هر حال هر علمی موضوعی دارد و علل مبنا اگر کسی قائل است که علم لاجرم باید موضوع من باشد، مثلا هم نظر نباشه با استهمام که علم را فاقد موضوع میدونه، موضوع هر علمی با موضوع علم دیگه متفاوته و تفاوت به همینه. هر علمی حول محور یک موضوع شکل گرفته، غیر از اون موضوع که علم دیگری حول اون موضوع شکل گرفته است. وقت بر این نظریه که کمابیش روشنه، اشکالاتی وارد شده. اشکالاتی که وارد شده تحت تأثیر این اشکالاتی که پیدا شده، آرائی در زمینه اصل ملاک وحدت و تمایز اون وقت پدید آمده. گفتن آقا شما میگید که معیار و منات وحدت و تمایز علوم به تمایز و وحدت موضوعی اونهاست. خب ما علومی داریم چند تا علم با هم یه موضوع دارن. مثلا فرض کنید که علوم ادبی همه موضوعشون کلمه است، غیر از اینه هم صرف راجع به کلمه بحث میکنه، احکام کلمه رو در واقع میگه، هم نحو راجع به احکام کلمه بحث میکنه، هم علوم بلاغی. حالا احیانا در نحو کلام هم اضافه شده، در علوم بلاغی کلام هم اضافه شده، ولی همه راجع به کلمه بحث میکنه. پس بنابراین موضوع علوم نمیتونه به وحدت موضوع، معیار وحدت و تمایز علوم نمیتواند موضوع آنها باشد. اگر اینجور بود پس بنابراین باید علوم ادبی میشدن یه علم، نه چند تا علم. چرا شدن 14 تا علم؟ اضافه کنیم مثلا علوم عقلی رو، علوم عقلی البته اسلامی رو، خب هم فلسفه موضوعش باری تعالی است، اوصاف و افعال باری تعالی است، هم کلام هم عرفان، خب موضوعشون یکیه. اینه یک علم، اینه چند علم، قطعا چند علم، ولی موضوع واحد. این اشکال رو مطرح کردن. بعد بعضی در مقام پاسخگویی گفتن که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها است، ولی آنجا که احساس میکنیم ظاهراً موضوعات چند علم یکیست، این موضوعات تمایز حیثی با هم دیگه دارن. در جه تمایز علوم به تمایز موضوعات اونهاست، تمایز موضوعات به تمایز حسیات موضوعات است. ولو اینکه در علوم ادبیه همشون موضوعشون کلمه است، ولیکن در هر کدوم از این علوم احکام کلمه به حیثی مطرحه. در صرف مثلا از حیث در واقع ساختار کلمه بحث میشه، در نحو بحث اعراب و بنا بحث میشه، در علوم بلاغی به لحاظ صنایع بلاغی مثلا بحث میشه. پس بنابراین ولو موضوع یکیه، ولی حیثیات متفاوته، این قیود متفاوته، این حیثیات و قیود انگار موضوع رو تغییر میده. حیثیات و قیود موضوع سازن، ظاهراً موضوع یکیست ولی واقعاً موضوع یکی نیست. در حقیقت انگار چند موضوع مورد بحث داره قرار میگیره. این پاسخ رو بعضیا، خیلی‌ها در واقع مطرح کردن. اینجا مرحوم صاحب فصول وارد شده، اشکال کرده، گفته که ببینید ما وقتی میگیم موضوعات وحدت موضوع و تمایز موضوع موجب وحدت علم یا تعدد و تکثر علم میشه، در همین علوم ادبی خود کلمه به هر حال موضوعه و در هر حال پیرامون کلمه داریم بحث میکنیم. موضوع کلمه است در هر حال، در هر سه علم، در هر سه علم موضوع کلمه است. یعنی وقتی شما دارید از ساخت کلمه بحث میکنید، ساخت کلمه بحث میکنید، راجع به کلمه دارید بحث میکنید، پس موضوع کلمه است. از اعراب بنای کلمه بحث میکنید در نحو، دارید از کلمه بحث میکنید، پس موضوع باز کلمه است، درباره کلمه دارید حرف میزنید. در علوم بلاغی وقتی دارید بحث میکنید از کلمه، ولو صنایع رو و جهات بلاغی رو بحث میکنید، جهات فصاحی رو بحث میکنید، اما راجب چی بحث میکنید؟ باز در مورد کلمه دارید بحث میکنید، پس موضوع یکیه. و این حیثیتی که دارید میگه تفاوت میکنه، موضوع رو چندگانه نمیکنه. به هر حال هر کاریش کنید باز دارید راجب کلمه سخن میگید، پس موضوع یکیه. و اگر بگید که موضوع وحدت و یا تمایز موضوع ملاک وحدت و تکثر علمه، باید این سه علم یا این دسته از علوم بشن یه علم، چون واقع این است که راجب کلمه دارید بحث میکنید. در چین جواب قانع کننده نیست، جوابی که بعضی دادن یا بسیاری دادن. ایشون اومده گفته که ما باید یه چیز دیگه بگیم. این که گفتن که تمایز علوم به تمایز موضوعات است و تمایز موضوعات به تمایز حیثیات، این تعبیر غلطه. بلکه در واقع حیثیات موضوع نیست، حیثیات بحثه. اینجا حیثیات بحث فرق میکنه. ما دو حیث بحثی داریم، این حیث بحث میشه علم صرف، این حیث از بحث میشه نفع، این حیث از بحث میشه علوم بلاغی. در حقیقت حیثیات سبب تمایز شده، نه موضوع. موضوع که یکیه، پس اون سبب تمایز نشده. باعث تکثر موضوع نیست، تو باید بگید موضوعه، ولی که حیثیات فرق میکنه. حیثیات تو موضوع بلخره موضوعه، دارید راجع اون موضوع بحث میکنید. هر کاریش بکنید بازم به اصطلاح ارجاع میشه مسئله به احوال کلمه، پس درباره کلمه بحث میکنید، پس موضوعش یکیه، تفاوت در موضوع نیست. پس ملاک تکثر موضوع نیست اینجا، ملاک تکثر حیث بحثه، نه حیثیت موضوع. یعنی این احکامی که یه جا از ساختار کلمه، یه جا از اعراب بنا، یه جا از صنایع بحث میکنیم، این موضوع رو متعدد نمیکنه. خود اینا باعث تعدد علمه، خودم این حیث بحث باعث تعدد علمه. در چه صاحب فصول آمده گفته که اون اول هم دوست جلسه پیش وارد شدیم عبارت چه خوندیم اون زمان، آمده گفته که آقا تمایز علوم یا به موضوعات است یا به حیثیات بحث است، و گفته که اهل فن فهمیدن یه فرقی وجود داره، چیزی به نام حیثیات وجود داره. در این درست صائب بودن که فهمیدن حیثیات یه دخالتی داره، منتها این مقدار فهمیدن یا اینجور فهمیدن که حیثیات و قیود موضوع رو انگار متنوع میکنه، ولی اینا نفهمیدن که اصلا خود این حیثیات ملاک وحدت و تمایزند. اون حیثی علم ایجاد بکنی، این حیثی علم و حیثی سوم علم سوم، در نتیجه خود حیثیات ملاک وحدت و تمایزند. به یه حیث بحث کنیم میشه یه علم، به دو حیث بحث کنیم حیث بحث موجب تنوع علم میشه، تکثر علم میشه. پس بنابراین بعد قبول داریم یه جا موضوع به ما هو موضوع، موضوع نفسه ملاک وحدت تمایزه، مثل تفاوت بین علوم ادبی و فقه، فقه و فیزیک، فقه و عرفان، موضوعشون فرق میکنه. بله اینجا تمایز به تمایز موضوعه. یه جایی هم بین بعضی از علوم تمایز به حیثیات بحث، نه حیثیات موضوع. گفته اینی که شما دارید میگید حیث بحث، نه حیث موضوعه. قید بر موضوع نیست، موضوع همون که کلمه است، موضوع خصوصیت نداره، کلمه است. اون حیثیت نمیخوره به کلمه، حیثیت میخوره به بحث، طرز بحثه. شما یه وقت حیث بحثتون اعراب بناست، یه وقت حیث بحثتون ساختار کلمه است، یه بار حیث بحثتون صنایع. پس بنابراین دو ملاک برای وحدت تمایز داریم، یا به موضوعات یا به حیثیات بحث، البته نه حیثیات موضوع. پس بنابراین مسئله حیثیات ارجاع نمیشه به مسئله موضوعات، خودش ملاک. این بحثو اینجوری مطرح فرمودن. مرحوم میرزای رشدی اینجا وارد شده و نظر اصلاحات که مرحوم صاحب فصول رو نقد کرده. اصلاحات که گفته که این تفکیکی که ایشون داره مطرح میکنه برای مثال فصول، در واقع این نیست که ما حیثیات رو به بحث ارجاع بدیم. ما در این علوم داریم از موضوع بحث میکنیم، مسئله ما مسئله حیثیات نیست، بلکه در هر حال بحث از موضوع و حیثیات و صرف اصول بد معنی کرده. بعد یه تفسیر جدیدی از این داده که به نتیجه یک نظریه دیگه‌ای در مسئله ملاک وحدت، ملاک وحدت تمایز پیدا شده. و اون این که بله
عرض کنم تفصیل این بحث رو از فلسفه اصول به فلسفه علم میبره، یعنی این که بیم ملاک تمایز و وحدت علوم رو به این وسعت تو چند جلسه بحث کنیم، بحث رو از فلسفه اصول خارج نمی کنه فلسفه علم، و یعنی از این جهت خیلی از مبانی ابعد میشه.
اینو کبریات درسته، یعنی چه در علم اصول چه در علم دیگری این بحث مطرحه و این مبنای طبقه بندی علومه. فرمی شما اجمالاً
یکی بحث اصول میزدیم، دنبال موضوع اصول میگشتیم، خیلی راحت‌تر میتونستیم زودتر به جواب برسیم.
حالا موضوع اصولی که بحث کردیم
به طبقات علوم و میگم خیلی مرتبط میشه.
فرمی شما درسته،
جنبندیش سخت میشه.
درسته، سخت نمیشه، یه مدتی زمان میبره برای ما جنبنده میرسیم. یعنی از حالا جنبندهمون گفتیم ما شکونه قبول نداریم و و علت این تشدد این است که اون چی که ملاک واقعی مخفوله و اون تناسقه. فرمی شما درسته، این کبرا بس کبرویست، ما داریم میتونیم کل علوم وقت مستاقش هم علم اصوله. بله میتونیم یه رده یه لایه بیم پایین بگیم آقا ملاک وحدت تمایز علم اصول به چیست. متا اگر علل مبنا بخوایم بحث کنیم بگیم نظری تناسق، قهرن باید به صورت کبروی نظری تناسق رو مطرح کنیم بعد تطبیق بدیم بر اصول بخواییم عبور کنیم. حالا فرمیش شما سبب بشه که مهم داری خلاصه برگزار کنیم زود رد شیم از این بحث. یعنی اجمالا فرمیش درسته، ولی از اون برم چون بحث وحدت و تمایز علم اصول خصوصیت نداره، در واقع یکی از علومه، همون ملاکایی که در علوم دیگه باید لحاظ کنیم در علم اصول هم باید لحاظ کنیم، و چون این مسئله در واقع متمم تعریفه، گفتیم ما حتی قبل از اینکه بحث قبلی رو کردیم مسئله موضوع مندی علم و موضوع علم اصول چیست، باید گفتیم قبل از اون باید ما بعد از تعریف بلافاصله این بحث وحدت تمایز مطرح میکردیم و غفلت کردیم.
خصوصیت داره این که وقتی شما به این موضوع مقاله به من دادید، گفتید زحمت بکشید، یعنی گفتید کار انجام بدید برای من رحمته، این که در مورد تفاوت علوم بحث کنید، آیا تفاوت علوم یا نوع علوم در نوع موضوعشون دخیله، اتفاقا اصول نوع علمش دخیله در این که موضوعش ملاک وحدت تمایزش نمیتونه همه این ملاک ها باشه. اگه مثلا در مورد اصول با اون پیش فرضایی که ما داریم با اون هدف علم اصالی نمیدونیمش، مسلما در اصول خیلی زودتر به نتیجه میرسیم. این لازم نیست مثلا خیلی از ملاک های دیگر رو بشینیم بحث بکنیم، یعنی اگر فقط در مورد اصول بحث بکنیم زودتر به نتیجه میگیریم، خصوصیت خاصی درش دخیله.
بحثی نیست که ما اگر فقط تمرکز کنیم بگیم آقا ملاک وحدت تمایز علم اصول چیه، اگر به این نتیجه برسیم که ملاک وحدت و تمایز علم اصول به لحاظ از باب نظری پردازی مثلا تناسق ارکان است مثل سایر علوم، بله ما راه کوتاه کردیم درسته، اما به هر حال مسئله ملاک وحدت و تمایز از بحث‌های مهم هر فلسفه مضاف به علم است، هر فلسفه مضاف به علم، یعنی یه بار برای همیشه باید این بحث شد، فردا تو فلسفه فقه هم نیاز رو داریم. فردا تو فلسفه علوم انسانی هم همین رو داریم اتفاقا بیشتر. فردا شما اگر مثلا فرض کنید فقه الحکومه فقه السیاسه رو گرایش انتخاب کردیم، فقه الاقتصاد رو گرایش انتخاب کردیم، در فلسفه اقتصاد علم اقتصاد و فلسفه علم سیاست هم این بحث مطرحه، چون یه بحثی است که در همه علوم و در همه فلسفه های مضاف به علم ها مطرحه. لاجرم یه جواب بحث ما اینجا داریم بحث میکنیم، حالا توصیه شما رو نصف این قرار میدیم یه مدار فشرده و سریعتر بحث رو عرض میکنیم. چشم، ولی فرموشتون اصلش درسته، منطقه لاجرم باید ناچاریم اینو بحث رو بکنیم در یه جایی سعی بکنیم سریعتر عبور کنیم. به هر حال مرحوم میرزا رشدی آمد و گفت آقا اصلا این که گفتند تمایز علوم به تمایز موضوعات و بعد بگن موضوعات یکی رو میگن، تمایز موضوعات هم به تمایز حسیات آنهاست، این حرف رو زدن. مرحوم صاحب فصول آمده گفتین تمایز حسیات نه تمایز حسیات موضوع، این عبارت اصحاب رو اینجور تفسیر کرده، گفته تمایز حسیات موضوع منظور نیست، حیث بحثه، حیثیات بحثه، در چه حیثیات بحث خودش یه ملاکه، اینجور تفسیر کرده. میرزای رشدی میگه نه خیر، منظور از حیثیات یعنی محمولات. در واقع بعضی از علوم با بعضی دیگه در محمولاتشون با هم فرق میکنن. محمولات علم صرف احکام ساختار و سیاقه، محمولات علم نفع احکام مربوط به بنا و اعراب، اون حکم ها رو حمل میکنن بر کلمه. محمولات علوم بلاغی صنایع، پس برای تمایز این علوم به موضوعشون نیست، چون موضوعشون شد کلمه. حق با مثلا فرض کنید که صاحب فصوله که موضوع یکی، به موضوع تمایز ندارن با هم. تمایز این دسته از علوم به چیز دیگه است، به چیه؟ به محمولاتشونه. برای اینکه احکام و محمولاتی که در صرف حمل میشه بر موضوع، با آنچه که در نفت بر موضوع یعنی کلمه حمل میشه، با آنچه که در علوم بلاغی بر موضوع یعنی کلمه و کلام حمل میشه فرق میکنه. پس تمایز بعضی از علوم به محمولاتشونه. حیثیات یعنی در واقع محمولات، حیث بحث. وقت اینی که صاحب فصول میگه حیث بحث، به این معنی نیست که در مقام بحث فرق میکنه، نه، در مقام حمل فرق میکنه. حیث بحث کردن که خصوصیتی نداره، بلکه مراد بزرگ سلف این بوده که میخواستن بگن آقا شما اینجا راجع به چه نوع از احکام بحث میکنید و محمولات، در اونجا چه نوع از احکام و محمولات محل بحث شماست، در علم دیگه چه دسته از احکام و محمولات. پس بنابراین فرق این علوم نه به موضوعشونه بلکه به محمولاتشون. پس یک از ملاک ها در بعضی از علوم تفاوت در محمولات است. میرزا به این به اصطلاح میرزای رشدی به این نتیجه رسیده، و میرزای رشدی هم واقعا جز اصولیون فهل واقعا و عازمی از اصولیون برتر و فهل متأخر، خب خیلی به نظراتشون مراجعه میکردن، ولی شاید بین نسل ما کمتر نظراتشون مورد توجه قرار میگیره. در هر حال به این ترتیب در واقع یه نظر دیگری هم اینجا ظاهر میشه با به نظر میاد تفسیری که ایشون از تعبیر حیثیات ارائه میکنه، و اون که میفرماد که صاحب فصول گفت تمایز علوم یا به موضوعات است یا به حیثیات بحث است. ایشون گفت که ایشون میگه تمایز علوم یا به موضوعات است یا به محمولات است، کاملا فرق کرد با فرمایش صاحب فصول. مرحوم علامه طباطبایی نقدی کردن بر این به اصطلاح نظر، اصل نظر، اصل این که موضوعات ملاک تمایز باشن. ایشون می‌فرماد که آخه موضوع که شما میگید یعنی چی؟ ما اگر بیاییم یه امری رو موضوع علم قلمداد کنیم، سلسله مراتب رو هرچه بالاتر برویم میبینیم که یه موضع خورد زیل موضوع کلان مافوق خودشه، اونم باز زیل یه موضوع کلان تر از خیشه، و همطور سلسله مراتب بریم بالا میرسیم به موضوع علم الهی فلسفه که وجود به ما وجوده. و در واقع همجور لایه لایه که پایین اومدیم هی قید خورده، اینا همه هر یک فرع ما قبل خیشه تا از این طرف منتهیشه به موضوع کلی که موضوع علم کلیه، یعنی فلسفه است که وجود به ما وجوده. برای این که هرچه پله پله آمدیم پایین انواع وجودن، در هر علمی از انواع وجود بحث میکنیم، اون تو هرچه علومو تقسیم میکنیم و لایه لایه میان پایین به اصطلاح مراتب خردتر و جزئی تر اون موضوعات کلی تر و کلانتر رو موضوع علم و بحث قرار میدیم. چنون که از این طرف هم اگه حرکت کنیم به سمت پایین، اونجا رفتیم بالا تا رسیدیم به موضوع علم کلی، از این ورم بیایم پله پله بیایم پایین، آخر سر میرسیم به موضوع مسائل، مسائل علم ها. در نتیجه شو فرموده که این که ما بگیم موضوع ملاک وحدت و تمایزه، مثل این که بگیم اصلا بین علوم ملاک تمایزی وجود نداره، بلکه وقتی تحلیل میکنیم این ادعا رو که موضوع ملاک وحدت و تمایزه، وقتی تحلیل کنیم تهش چیزی در نمیاد و چیزی به نام موضوع باقی نمونه. برای اینکه ما وقتی سلسله مراتب بالا میریم سلسله مراتب پایین تنزل میکنیم، میبینیم اینا همه دنبال همن و همگی نهایتاً ذیل اون موضوع کلی هستن که موضوع علم کلی، علم الهی و فلسفه است. در نتیجه این موضوع ملاک وحدت و تمایز باشه حاصلی نداره، حاصل قابل اتکایی نداره. این همچین اشکالیشون بر در واقع این نظریه طور کلان میگن، عبارتشون هم اینه. چون میدونید دیگه حاشیه بر کفایه داره که خب حاشیه با ارزش و خاصه فلسفیه و بعضی از آراء فلسفیشون در همه حاشیه بر کفایش مطرح اصلا، بعضی مطالب و نظرات خاص آراء اختصاصی کهشون داره به جون که در کتب فلسفیشون پیدا کنیم اونجا باید پیدا کرد، و گاهی بعضی از نظریه رو اونجا ترک کرده بعدن در کتب فلسفیشون بحث داده. لذا یک اصول عقلیه حاشیهشون بر کفایی. عبارتشون اینه که گفتن که در واقع اشکال داره، اشکالش هم این است که واقعا نه، موضوع علم لا یزال یتخصص به تخصصات بعد اخرى. استاد
لایزال
در اصل جمله اسمیه داخل میشه، ظاهرا
این انگیه تخصص باید باشه که به تعبیر مصدر
بره لایزال در اون حال، و حتی به اضافه شاید مجهولم بخونیم انگیه تخصص. من چون عیناً از متن گرفتم، حالا اگر نقطه تفریحی رو شما فرمودید ممکنه که در اون متن، چون من فایل کپی میکنم میارم دیگه باید ختم نمیشه، در حال لا یزال ان یتخصص شاید بگیم به تخصصات بعد اخرى. این همجور پیوسته لا یزال و پیاپی و بیدرنگ و بیوقفه هی تخصیص میخوره، تخصیص بعد از تخصیص، لایه لایه هی میان پایین. اول علم کلی، موضوعش یه امر کلیست که وجود به ما و وجوده، هیچ قیدی نداره، حتی مقید به لاقید هم نیست، و یعنی لا به شرط مقسمیه احیانا. اون وقت این هر قیدی که میخوره موضوع علم درست میشه، ولی همه اینا ذیل همونن، همون موضوع است، همون وجود است در قید میخوره. و اگر شما مثلا مثل صاحب فوسیل بگین تقیدات موضوع ساز نیستن، اونجا هم پس موضوع ساز نیستن. حتی یتنزل الی موضوع الباب ثم المسئله. انقدر ما میتونیم هی تخصیص میزنیم، مثلا علم کلی تخصیص میخوره به مثلا فرض کنید که وجود ممکن، وجود واجب، وجود ممتنع. مثلا وجود ممکن به وجود فرض کنید حقیقی و وجود اعتباری. همطور شما بیاید پایین و میرسید به اون وجودی که موضوع یه مسئله است، یه باب است. بعد در ذیل اون باب تعدادی از مسائل مطرحند، هر یک از مسئله ها راجع به همون احکام همون وجود داره، نوعی از حکم اون وجود رو بحث میکنه، محمولش نوعی از به اصطلاح احکام و محمولات اون موضوع به حساب میاد. به این ترتیب عملا وقتی با چشم باز نگاه کنیم، ما یه موضوع بیشتر ممکنه بگیم نخواهیم داشت، جد این که اون موضوع هی رتبه رتبه آمده و هی قید بشکرده و به اصطلاح تخصص پیدا کرده. حتی یتنزل الی موضوع الباب ثم المسئله ولا یزال یوخذ فی العموم حتی یتساعد الی عام الاشیاء. برعکسش هم حالا پله پله بالا هم بریم، همینطور میشه تا برسیم به موضوع علم کلی. هو الموجود من حیث هو موجودون، فاما ان یکون جمیع العلوم علما واحدا، چون همه اینا فقط قید خورده ولی موضوع موضوع موجوده دیگه. و هو العلم الالهی الباحث عن الموجود من حیث هو موجود. یا این اشکال پیش میاد، پس ما چند تا علم نداریم، مثلا یه علم بیشتر نداریم، علم الهی. همه اینا شاخهای علم الهی هم انگار ابواب علم الهی هم. چطور ما الان میگی فقه رو میشه به چند علم تجزیه کرد؟ میمی استعدادو داره، اما به لحاظ نگاه عموم، عموم فقهای ما، خب این علم فقه و یه علم میدونن، انگار کل علوم این حالت رو داره. یکی آمده فرض کرده چند علم شده است ولی در حقیقت یه علم بیشتر نیست. یا باید این بشه یا برعکس بیایم بگیم آقا اصلا مهر کل مسئلتن علمون، کل مسئلتن علمون، هر مسئله علمه. چون اگر بنابراین باشد که موضوع بشود ملاک وحدت و تمایز با تخصصات و تمیزاتش، مسئله موضوعش مثلا موجوده با تقیدات خاصی، پس مسئله میشه علم. اون اشکالی که مرحوم آخوند بر مبنای ملاکنگاری غایت مطرح میکنه، میگه هر مسئله میتونه به اصطلاح همین موضوع رو مطرح بکنه. بعد یعنی این اشکال رو مرحوم آخوندم در واقع به شکلی مطرح کرده، یادتون هست تو کفایه، که اینجوری هر علم هر مسئله میشه علم. ایشون فهمیده مرحوم علامه هم داره که همون بیش همین مطلب رو میفهمید که یا کل علوم میشه یک علم، فایمان یکون جمیع العلوم علما واحدا و هو العلم الالهی الباحث عن الموجود من حیث هو موجود، او یکون کل مسئلت علما برأسها هذا، هر علمی رأسا میشه یه علم، مستقلا میشه یه علم، چون مشمول این تعریف میشه دیگه، داره حول محور یه موضوع خاصی بحث میکنه، یه موضوع مقیدی داره بحث میکنه. اگر قیود و دخالت بدیم کجا باید توقف کنیم؟ که از اینجا به بعد علمه، مثلا از اینجا به بالا علمه، از این تنزل کنیم دیگه علمیست، میشه باب، میشه مسئله، کجا باید توقف کنیم؟ یا باید اینجور بگیم، بگیم همه اینا یه علم هست. یا اگر میگید که آقا تخصص ها موجب تخصص و تمیز علم میشه، خب باز تا کجا باید بریم پایین؟ تا زمانی که به مسئله برسیم، چون برای که این تعریف شما شامل مسئله میشه، برای که مسئله داره حکم یه موضوع رو بحث میکنه، یه موضوع مقید رو بحث میکنه، پس اونم میشه او یکون کل مسئلتن علمن برأس آهادا و علیه اشاره به قوله بعدو، چون داره شرح کلام آخوند رو مطرح میکنه، در واقع بیانشون رو توضیح میده، بعد و فلا یکون الاختلاف به حسب الموضوع و المحمول موجبا للتعدد. چرا؟ برای اینکه از این ورم وحدت چون موجب وحدت نیست، کما لا یکون وحدت هما سببا لان یکون من الواحد، یعنی من علم الواحد به اصطلاح، پس بنابراین این مبنا که بگیم موضوع در واقع موضوع ملاک وحدته، ما نه برای وحدت و نه برای تمایز. برای این که تمایز رو لحاظ کنید، ما بینیم هر موضوع فرع موضوع قبل خودشه تا برسه به کلانترین موضوع که میشه موضوع علم الهی. اگر وحدت رو قلمداد کنید، وحدت در موضوع مسئله بیشتره، حقیقیه. اصلا موضوع مسئله موضوعش خیلی بسیط‌تر و واحدتره تا مثلا موضوع باب، تا موضوع مقصد، تا موضوع یک علم. پس بنابراین این نمیتونه ملاک باشه. این در حقیقت نوعی تفصیل و فلسفی کردن اون اشکالی است که مرحوم آخوند در کفایه مطرح فرمودن. از صحبت که ممکنه این اشکال به نحوی فرموش آخوند رو و تکمیل اون رو از لسان علامه اینجور پاسخ بدیم که بگیم که ما که نگفتیم که مثلا هر یه موضوعی هرچه جزئی علم به وجود میاره. ما اول باید علم بودگی رو فرض کنیم، یعنی باید بگیم یک دستگاه علم که تعریفش هرگز عبارت نمیشه بعد از این یک گزاره. یک گزاره کی میگه علم؟ این که شما دارید میگید مثلا تنزل کنیم بیایم برسیم به سطح مسئله و چون مسئله موضوع واحد داره پس میشود علم، این یه قدر به مزاح نزدیکتره. به هر حال مسئله ما اینه که آقا انباشتی از قضایا کنار هم قرار گرفتند کی با آنها میتوانیم علم اطلاق کنیم؟ تا کجا انباشته شود یک علم پدید میاد؟ از کجا و چه مقدار کاهش بیابد، فروکاسته شود، از علم بودگی خارج میشه؟ اصلا مسئله چه در واقع اشکال آخوند و چه تفصیل علامه وارد نیست. مسئله است، علمیست که مسئله است. اصلا سوال از این نیست که آقا مسئله چیه، سوال از این است که آقا انباشتی از مسائل، حجم معتنابهی از مسائل کی میشوند یک علم؟ آیا به صرف این که ما یه مرتبه یک مشت مسئله رو هم بریزیم علم به وجود میاد؟ سوالی نیست که آقا اگر یه سوال داشتیم علم یا نه، به چه چیزی علم؟ جای سوال نیست، معلوم علم نیست. تا بگید خیلی خوب شما میگید به وحدت موضوع، اینجا وحدت موضوع است، اصلا این در مزان علمیت نیست تا دنبال ملاکش بگردیم. مسئله در مزان دانش انگاری نیست، علم بودگی نیست، اسمش روش مسئله است، یه گزاره است. کسی اصلا نمیگه علم تا بپرسید حال ملاک علمیتی چیه، بعد بگید خب ملاک علمیتش وحدت موضوع دیگه، علمیست که. پس بنابراین این فرض که شما بیایید بگید که خب اون ملاکی که دارید میگید، من نمیخوام از اصل ملاکنگاری موضوع دفاع کنم ها، میخوام این تطبیق آخوند و مرحوم علامه رو رضوان الله تعالی علیه ما رو خدشه کنم که به یه شکلی دارن جواب نقضی میدن انگار که اصلا شما این بحث شما اصلا خارج از موضوع. محل بحث ما این نیست که آقا مسئله علم است یا نه، یکی میگه علمه یکی میگه نیست، بعد دیگری میگه علمه چون ملاک رو داره، چون مثلا وحدت موضوع وجود داره. اصلا در مزان علمنگاری نیست مسئله، یه گزاره است. این در این طرف. در اون سمت هم که شما بیاید بگید به اصطلاح ما وقتی این تخصص‌ها و تقیدها رو حذف کنیم پله پله بریم بالا، تهش در میاد موضوع کلی که موضوع علم کلی است. خب اونجا ممکنه بتونیم دفاع کنیم از بعضی از نظریاتی که اگر فرض تسلیم شیم در قبال این نظر که ملاک علم بودگی و دانش بودگی وحدت موضوع است، اونجا ممکنه به شیوه هایی مثل همین تعبیر اولیه و معروف و مشهور رو در واقع که مسئله حیثیات موضوع سازند، مثلا فرض فهمید به این شکل تعدد موضوع درست کنیم، و یا اینکه اصلا بسا تحلیل کنیم ببینیم اینجوری نیست و علامه عرض کنیم، اینو مرحوم آخون نفرموده، علامه که فیلسوفه این حرف رو زده و جای تعجبه، شما دارید میگید علم کلی موضوعش موجود به ما و موجوده. علامه بزرگوار، آیا مثلا علم صرف موضوعش موجود به ما و موجوده؟ کجا موضوعی که موضوعش موجود به ما موجوده؟ خود شما دارید میگید علم کلی موضوعش موجود به ما و موجوده، براسه مشرب مشایین، براسه مشرب صدرایی وجود به ما و وجوده. در کدوم از علوم از احکام وجود به ما و وجود یا موجود به ما و موجود بحث میکنیم؟ از کلام از اون جهت که وجود داره بحث نمی کنیم، اصلا تا چه برسد به این که بگیم که وجود به ما و وجود است. سخن از موجود و وجود، عدم و وجود نیست اصلا اونجا، اصلا این حیث محل بحث نیست. یه چیزی، یک مثلا واقعیت فرض کنید اعتباری، چیزی به نام کلام، میده این واقعیت اعتباری فرض کنید که احکامش چیست، نه موجود به ما و موجود. در نتیجه در اون سمتی که فرا می رویم و هی تخصص ها و تقید ها رو حذف می کنیم تا به یک موضوع بسیطی به نام موجود به ما و موجود برسیم، نه در اونجا فرموش شما قابل دفاعه و نه در این سمت که تنزل کنیم تا برسیم به موضوع تکگذاره مسئله. لذا این اشکال مرحومه آخوند به نظر میسی که بر این نظریه وارد نیست، حالا اشکالاتی دیگه ممکنه وارد باشه ولی این اشکال وارد نیست. استاد
ببخشید،
بله خیلی
ممنون. اشکال خب اگر به مسئله وارد نباشه به باب که وارد هست، این یکی اینکه فرموشی شما که کل مسئله این که علیمت این محلی چیه؟
اون یه بحث دیگه است. اونجا که ما عرض میکنیم اون عرضه هم در روی احساسی خودمون در واقع و نظر علامه این نیست، فرمیشیشون نظر بیا مطلب میشون، حالا از ما اگه درستن باشه قبلا مطرح نبوده. من اونجا میخوام عرض کنم که همونطوری که راجع به یک علم تمام میتوان پرسش های فلسفی هستی شناختی، معرفت شناختی، حتی روش شناختی، غایت شناختی مطرح کرد، راجع به هر تک مسئله این پرسش ها رو میشه مطرح کرد. یه جور تنظیره، ولی زن نمیگیم کل مسئلتن علمون، میگیم کل مسئلتن علیمتون، یه علم کوچیک انگار، ولی که همطور که از مثلا اینکه این علم آیا از علوم حقیقی یا اعتباری میپرسید، میتونید بپرسید که این مسئله حقیقی یا اعتباری، همطور که میتونید سوال بکنید این از هستی شناسیش بپرسید، همطور که میتونید بپرسید که این علم از علوم مثلا یقینی یا ظنی، میتونید بگید که این مسئله این علم آیا یقینیه یا ظنیه، و همینطور سایر پرسش ها رو. از این باب که میخوایم بگیم پرسش های فلسفی که در پیرامون یک علم قابل تر هست، نوعاً پیرامون یه مسئله هم قابل تره، پس از این جهت یه این مسئله و علم یه شباهتی وجود داره، ولی زمین میگیم کل مسئلتن علیمتون، مراد ما این نیست که مسئله رو علم بیانگاریم، بله میگیم شبه دانش هست. چرا؟ چون همون پرسش که راجب دانش قابل تره اینجا مطرح شد.
لایزان
زمین داخلش میشه اسمش، یه تخصص میشه خبرش، اما
درست
قبلیه. لازم نیست به نظر. تمدل فتوا باشه. نه فرموش قبلیتون هم درسته، لایزان یه تخصص.
زمین داخلش میشه اسم به موضوع برمیگرده. لایزان موضوع علمه یه تخصص و به تخصصات. اونجا دیگه
خوب.
یه تخصص میشه خبر، زمین داخل میشه
درست. بارم به انحراف کشتید ما همسون نه حواسون
نه
نه حالا دیگه ما رو منحرف کردی میگن که به حال اموال و اولاد که چی دوستان هم ما یه انحراف میشه خب اگر فرمیش دارید بفرمید اگر نه که بحث رو دیگه ببندیم
بازم خواهم تو بحث تمایز رو بگیم ما مثلا وقتی که در حالا برعکسش راجع به وجه اتحاد علوم با هم صحبت کنیم اینجا میگیم که دوتا علم حالا دوتا علم فرضی هم و حالا یه علم میشه اینا وقتی در موضوع و منهج و مسائل و قاید یکی باشد میگیم اینجا اتحاد هست بعد اگر در یکی از این مؤلفه های پنجگانه با هم اختلاف داشته باشن خود این اختلاف در یکی از مؤلفه های پنجگانه میشه وجه تمایز دیگه این ارسلات خدمت شما حالا بعضی در بعضی علوم مثلا قاید میشه وجه تمایز در بعضی علوم منهج میشه وجه تمایز اینی که ما بگیم همیشه باید مثلا موضوع وجه تمایز باشه من ادهی بیاد بگیم نه این امکان نداره خب چه اشکالی داره در بعضی علوم موضوع بشه وجه تمایز در بعضی علوم قاید بشه و مؤلف های پنجگانه هر جا اختلافی باشه
خب اونو دیگه حالا برسیم دیگه چون نظریه هم هست دیگه آقا حالا چون که دیدید هم مرحوم صاف فصول گفت دو جور ملک داریم هم میرزای رشدی به طرزی گفت دو جور ملک داریم و مرحوم ایروانی هم کم و بیش همین بحث یعنی فراتر از این مطرح میکن آیت الله سبحانی دیگه قضیه رو بیشتر برده و میگه اصلا ملاک وحدت تمایز متنوع حسب الموردی ولی به نحو تعبیر اینجوری نمی کنه ولی بنده تعبیرم این است که به نحو مانت و قلوف یه معیاری بالاخره داره این نظری می رسیم بحث می کنیم و ما از جمله از همین میتونیم در واقع به همین پی ببریم که پس بنابراین اینکه گاهی این گاهی این پس بنابراین ملاک وحدت تمایز اینا نیست که در همه اینا هست یه جا در این یه جا در اون پس یه چیزی دیگه ایه که اون میشه ملاک که اون بحث تناسق بین این هاست و همه اینا در علوم مختلف وجود داره و در این حال میبینیم که همه جا این نقش رو ایفا نمی کنن معلوم شو اون چه که در واقع نقش کار کرده تمایزی و ایجاد انسجام و وحدت داره اون یه عنصر دیگه است که تناسق بین این هاست این رو بحث میکنیم خب بسم الله علی محمد و به چالش های علم دینی از کردیم در 14 تا چالش که چند موردش رو توضیح دادیم اگر گفتیم مطالعه بفرمید دیگه ما اینا رو بحث نکنیم نمیدونم آیا این مطلب رو در اختیارتون گذاشتن و احیانا ملاحظه فرمودید دیگه بحث نکنیم رد شیم از این مبحث آیا خان لالش رو موضوع زن دارید این از این فایل دادید چون این فایل رو از قبل دادیم دستید چرا دارید؟ حالا سابقا خدمت های امتی اول دادیم افکرم داریم پس این ادامه این بحث چالش ها و پرسش های مربوط به تحویرم و پرسش چالش های مربوط به علم دینی رو بحث نمی کنیم. ما 14 تا در واقع پرسش چالش رو مطرح کردیم و پاسخ دادیم و یه 3-4 موردش رو در جلسات قبل مرور کردیم. بقیه رو پس مطرح مرازه بفرمید. من این موارد که عرض میکنم مطرحش رو دریافت کنید، اگر نیست سریعا بفرمید، چون غالب اینا نوشته قبلی ما داریم، اینا رو دود در اختیار دوستان بگذارید. خیلی از اینها در اون منتشر نشده است، مثلا کتاب علمی دینی نسخه محدود چاپ شده نیست و از شده جایی هم نمیتونم دوستان پیدا کنم، با در این فایل اختیارشون بگذارید. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. راجبه مبحث دیگه ای که مطرح میشه بحث نظریه علم دینی است. در واقع بعد از اینکه اون چالش های قابل طرح رو در خصوص اصل علم دینی مطرح میشه و اجمالا عنوان کردیم و گفتیم بقیهش رو بیشتر بخونید، الان باید بگیم چه نظری